أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث راجع بتكرار الذكر يا قراءة قرآن در نماز بود از روی وسوسه. صاحب قربه فرمود هم حرامه هم مبتله. برخی مثل آقای خویی و آقای سیستانی فرمودن که باید تفصیل بدیم، اگر تکرار باعث بشه که اون لفظی که قبلا گفتیم ناقص باشد از وسط رها کنیم، بشه مهمل، اون نماز رو باطل میکنه. البته آقای سیستانی فرمودن داخل میشه در همون بحث کلام مبطل، که اگر مهمل باشد خود آقای سیستانی احتیاط میکرد، ولی آقای خویی میگفت مبطل. آی سیستانی خب تفصیل ندادن، فرمودن داخل میشه در کلام مبطل، ما اشکالی نداریم. اما آی خویی که قبلا تفصیل میداد، میگفت اگر از اول قصد نداشتی قطع کنی این جمله رو، تو تشهد میخوای بگی اشهد و ان لا اله الا الله، اش رو گفتی بعد تصمیم گرفتی رها کنی. فرمود این جعل و سابقه کلام آدمیه نهست، این دلیل نداریم که مبطل نماز است. یا مثلا در قرائت سوره هم بنا داره بگه ولب والین، گفت ولب دلچسبش نبود رها کرد، از نو شروع کرد، میشه جعل و سابقه کلام آدمیه که به نظر ما فرمایش متینیه. بلکه ما معتقدیم اگه شک هم داشته باشه که آیا قطع میکنم یا نمیکنم، ولی به رجا این که قطع نمیکند شروع کند، بعد قطع هم بکند، عرفاً تکلم از او منصرفه، چون در صدد قرائت قرآن بود، میخواست آیه قرآن بخونه، به رجا این که آیه قرآن بخونه این جمله رو تا نصفش گفت، بعد به دلش نچسبید. دلیل مبتلیت تکلم شامل این نمیشه. حالا نه، فرقی نمی کنه یه بار با چند بار چه فرقی می کنه. اگر هر بار که می گوید بنا دارد کامل بکند، بعد پشیمان می شود، این که میشه جعل و سابقه کلام آدمیه دیگه. ما معتقدیم اگه به رجاء این که کامل بکند می گوید، دلیل من تکلم عاد الصلاة از این منصرفه. سبق لسان که اصلا خارج از اختیار هست، اون که اصلا تکلم هست ولی تکلم عمدی نیست. خب اما اگر نه، ذکر خدا میگه کل جمله رو گفته ولی وسوسه میکنه، دو مرتبه کل جمله رو تکرار میکنه. در اینجا آقای خویی و آقای سیستانی فرمودن اولا وسوسه که حرام نیست، باش چند بار حالا ضالین رو تکرار میکنه از رو وسوسه بکن، چی میشه؟ صحیحه ابن سنان راجع به وسواس گفت و ای عقل له و هو یطیع الشیطان، ولی این دلیل بر حرمت نیست که. دو تا روایت دیگه هم هست، اونم دلیل بر حرمت عمل به وسوسه نیست. یکیش صحیحه دراره است، وسائل جلد 8 صفحه 228. البته موردش کثیر الشکه که اونم در روایت داریم که ناشی از وسوسه شیطانه. لا تعود الخبیث من انفسکم نقض الصلاة فتطمئوه فان الشیطان خبیث معتاد لما عود فلیمض احدکم فی الوهم ولا یکثرن نقض الصلاة انما یرید الخبیث ان یطاع فاذا عصی لم یعد الی احدکم. خب این راجع به کثیر الشک هم هست. کثیر الشک درسته منشأ شکش یک چیزیست که ناشی از یک امر متعارف نیست، مثلا شخصی به خاطر یک مشکل مالی که پیدا کرده این روزها حواسش جمع نیست، فکر چکیست که برای آخر برج داده، میگه چجور این چک رو پاس کنم، زیاد شک میکنه، نه این باید به شکش اعتنا بکنه. اون کثرت شک هایی که غیر متعارفه و ناشی از شیطانه. آی سیستانی هم دارن شک های زیاد که متعارف نیست با توجه به شرایط جسمی و روحی این شخص. خب روایت در این مورده و میگه گوش به حرف شیطان ندید. حالا بله به طریق اولا وسواس رو هم میگن گوش به حرف شیطان ندید، ولی باز دلیل بر حرمت نیست. وقتی تعلیل میکنه میگه لا تعود الخبیث من انفسکم نقض الصلاة فتطمئوا فان الشیطان خبیث و معتاد لما عود فلیمض احدکم فی الوهم ولا یکثرن نقض الصلاة فانه ان فعل ذلک مرات لم یعد الیه الشک انما یرید الخبیث ان یطاع فاذا عصی لم یعد الی احدکم. این لسان با لسان تحریم نمیسازه.
خب
این لسان تحریم نیست. آخرش میگه انما یرید الخبیث ان یطاع دیگه، این که اطاعت شیطان عرض کردیم دلیل بر حرمت نیست. روایت سومم که البته اون سندش ضعیفه، حسین ابن حکم در کافی جلد 2 صفحه 399 نقل میکنه، میگه من به امام کاظم علیه السلام نوشتم که آقا من شاکم. خب حضرت ابراهیم هم از خدا خواست که رب ارنی کیف تحی الموتا، ظاهرا شاک در امامت بود. و اینی احب و انطوری یعنی شیئا، منم دوست دارم شما یه علامت امامت خودتون رو به من نشون بدید. فکتب علیه السلام الی ان ابراهیم کان مؤمنن و احب ان یزداد ایمانن و انت شاک کن. حضرت ابراهیم که شاک نبود، او مؤمن بود. گفت خدا یا به من نشان بده چگونه مرده ها را زنده بکنی تا اطمینان قلب پیدا کنم. تو شاکی و شاک لا خیرفی، انما شک مالم یعتل یقین. آقا اسباب یقین برای تو فراهم است، باز شاکی، من با تو چه بکنم؟ فاذا جاء الیقین لم یجز الشک. وقتی سبب یقین آمد دیگه شک جائز نیست. خب یکی بگه که اینم دلیل بر این است که اشاکلا خیرفی، وسواس که شاک هست با اینکه سبب یقین به طور متعارف برای او فراهم است، خیری در او نیست. خب باشد خیری در او نباشد، و اگر کسی ادعا میکند وسواس در او خیری هست، خودش هم ناله میکند از بیماریش، اما حرام است. بس در اینه. نه، شک در امامت داشت، این شک در امامت داشت. حالا به هر حال استدلال به جمله اشاک الله خیرفیش ممکنه بشه. خب اشاک الله خیرفی، خب چیکار کنه؟ در جایی که سبب یقین هست اشاک الله خیرفی، اما حرام است، این رو که نمیگویه. خب پس اولا اعتناء به وسوسه حرام نیست، ثانیا این مهمه، گفتن بر فرض حرام باشه. ان الله تعالی یقول و ما وجدنا لاکثرهم من عهد و ان وجدنا اکثرهم لفاسقین قال نزلت فی الشکاک. خب و ما وجدنا لاکثرهم من عهد، دیگه اکثر شکاک به خاطر شکشون به عهد خدا عمل نمی کنن و فاسق می شوند، اما چون به عهد خدا عمل نمی کنن فاسق می شوند. حال وسواس هم اگر به عهد خدا عمل نکند، اونقدر نماز را تأخیر بیندازد به خاطر وسوسه در غسل و وضو که نماز قضا بشه، معلومه. یا زندگی شده همش وسوسه گری، نمیره نفقه زن و فرزند رو تهیه کنه، خب بله معلومه این منجر به فسق میشه. بس در اینه که تکرار ذکر یا قرائت قرآن از روی وسوسه، تکرار وضوع از روی وسوسه، تکرار غسل از روی وسوسه، این حرامه. حالا ممکنه کسی بگه تکرار غسل اسرافه. نه، اسراف هم نیست، چون در یه حدیش اسراف نیست، چون این مقدار صرف آب متعارف هست، حالا این به عنوان غسل صرف آب میکنه، بعدش هم میخواد آرامش پیدا کنه. شما حالا بلو روشش روش ناشی از وسوسه گریست، ولی میخواد آرامش پیدا کنه دیگه، میخواد آزار روحی نبینه، این عرفاً اسراف نیست. حالا میگه اشاک الله خیرفی به قول مطلق گفته شامل این وسواس هم میشود. خب حالا برفرض اعتنا به وسوسه حرام باشه، من تکلم عاد الصلات از ذکر و قرائت قرآن منصرفه، این طور نیست که ما یه عام میداشته باشیم تکلم مبطل نماز از شامل ذکر خدا مثلا بشه، دلیل مخصص منفصل بیاد بگه امر دارید به ذکر خدا، بعد بگیم وسواس که امر به ذکر خدا ندارد، مخصص منفصل شامل او نمی شود، رجوع میکنیم به عموم مانعیت تکلم. اینطور نیست، از اول دلیل مانعیت تکلم انصراف دارد از ذکر خدا، ولو ذکر حرام از مناجات با خدا انصراف دارد، ولو مناجات حرام. خب ما این انصراف رو قبول داریم، اما مشکلی که بارها تکرار کردیم اینه که صدق زیاده فی الفریضه مشکلی است که ما با آن مواجهیم. یک وقت میگید که این تکرار ذکر از روی وسوسه مشمول اطلاق امره، ولو از تکرار ذکر به عنوان وسوسه ما نهی شده باشیم، حالا یا نهی تحریمی یا نهی کراهتی، یک وقت این را میگویید، یعنی این ذکر چون توسلی هم هست، اجتماع امرارای در توسلیات هیچ محظوری ندارد، در تعبدیات محظور این است که حرام منجس قابل تقرب نیست. ولی از نظر ما در تعبدیات هم اگر حرام منجس نبود ما مشکلی نداریم. در توسلیات که اصلا بحث تقرب مطرح نیست. ما اگر دفن کنیم میت رو در مکان مخصوص، امر به دفن میت رو امتثال کردیم ولو در ضمن این فرد حرام. ولذا اگر ببینید یک فرزندی خمس نداد نسبت به این قبر که مدتی است خریده است، خمسان را نداد، او را در اون مکان دفن کرد، پدرش را در اون مکان دفن کرد، شما ولو متمکن باشید از نبش قبر، لازم نیست نبش قبر کنید به نظر ما. ولی کسانی که میگن دفن در مکان مغصوب مصداق امتثال امر به دفن میت نیست، مواجه میشن با این مشکل که او امتثال نکرد امر به دفن میت را، این واجب کفایی را او امتثال نکرد، پس ما باید امتثال کنیم. ما میگوییم نه خیر، او امر به دفن میت را امتثال کرد در ضمن یک فرد حرام، به ما چه ربطی دارد؟ بله؟ نه خیر، دفن میت انحلالی نیست، ادفن المیت فی مکان. حالا اینجا هم بگیم ذکر خدا مستحب است، این اعتنای به وسوسه که یه حسه ایست از ذکر خدا حرام است یا مکروه است، مشکلی نیست در اجتماع. این امر به ذکر و نهی از حسه ای از آن به عنوان دیگر. ما جلسه قبل گفتیم در امر انحلالی ما اجتماع امر و نهی رو معقول نمی دانیم و این می دانم کسی هم معقول بداند. امر به صرف الوجود مثل ادفن المیت فی مکانه با نهی از غصب که منطبق است بر دفن میت در این مکان مخصوص، این می شود اجتماع امر و نهی. اما در امر انحلالی شاره بگه یجب علیک ان تتوضا بکل ماء من مياه هذا البيت، بعضی از این مياه غصبی است، اون دیگه با نهی از غصب قابل جمع نیست، نمی شود نسبت به این آب غصبی هم ترغیب بشیم به وضو هم زجر بشیم از وضو به عنوان غصب. اما در جواب یک وجهی ما در ذهنمون هست بگیم و اون اینه که گفته میشه که آقا درست ذکر خدا انحلالی است نسبت به افراد طولی، ذکر خدا الان، ذکر خدا یک دقیقه بعد، و نسبت به افراد عرضی، ذکر خدا با سبحان الله، ذکر خدا با الله اکبر. اما این سبحان اللهی که الان من میگم دو حالت در نفس من میتونه همراهش باشه، یکی حالت اعتناع به وسوسه، یکی حالت عدم اعتناع به وسوسه. استحباب ذکر خدا نسبت به این فرد که دارای دو حالته، این دیگه انحلالی نیست، این فرد مستحبه، نسبت به این دو حالت اعتناع بکنم به وسوسه، اعتناع نکنم به وسوسه، این که دیگه انحلالی نیست. پس این میشه صرف الوجود به لحاظ این دو حالت، و نهی از وسوسه منطبق میشه بر این ذکر خدای ناشی از این حالت اعتناع به وسوسه. ولذا اینجا بحث اجتماع امرونهای مطرح میشه. جوابی که ما در ذهنمون هست بدیم اینه که این آقا که وسواس هست و تکرار این سبحان اللهش از او وسوسه هست، حالت تکرار این ذکر بدون این که ناشی از وسوسه باشه براش ممکن نیست. یک وقت همیشه این طور بود، به جای سه بار سبحان الله پنج بار میگفت سبحان الله، حالا پنج بار میگه سبحان الله، ولو امروز نسبت به اون سه تا سبحان الله اول نسبت به برخیش دچار وسوسه شده، اون مشکل نداره. اما منی که همیشه میگفتم سبحان الله سه بار میگفتم، امروز یکی از اینها به دلم نچسبیده، میخوام برای بار چهارم بگم سبحان الله، فرض متعارف نداره که من این را بگویم بدون اینکه ناشی از وسوسه باشد. پس چرا تا حالا نمیگفتم؟ و لذا عملا میشه از موارد عدم مندوحه، مواردی منحصر است. این واجب به این فرد حرام، و ما در اونجا قائل شدیم به امتناع اجتماع امرونه. و لذا میپذیریم که نهی از وسوسه، ولو نهی کراهتی، با اطلاق امر که شامل این ذکر خدای ناشی از وسوسه باشه سازگار نیست. وقتی اینجور شد مشکل صدق زیاده بزرگ میشه. حالا کسانی که مثل آی سیستانی تصریح میکنن در منهاج جلد یک صفحه عرض شود خدمتتون که بله 272 که لا یعتبر فی صدق زیاده قصد الجزئیه ولیکن فی تحقق زیاده به ذم ما لیس مسانخا لاجزاء الصلات اشکال بل من، صرف مسانخ بودن کافی است برای صدق زیاده ولو قصد جزئیت نداشته باشی. انصافا این سبحان الله ناشی از وسوسه جزء مسانخ است دیگه. این که ما بگیم نه چون این مغرون به حال وسوسه است مسانخ نیست با اون ذکر خدایی که مغرون به حال وسوسه نیست، این جور تدقیق ها اگه باشه اصلا ما کجا زیاده پیدا میکنیم؟ بالاخره رکوع هم دو بار به جا بیاری، اون رکوع بار دوم میشه رکوع بار دوم، با رکوع بار اول مسانخ نیست با این دقتی که شما بکنید. حالا ولذا انصافا ما طبق این مبنا باید بگیم زاده فی صلاته دیگه، چون زیاده چیه؟ چیزی که آوردی مسانخ نماز است و امر ندارد، نه امر وجوبی دارد نه امر استحبابی. کسانی که مثل آی خویی معتقدن نخیر زیاده متقوم است به قصد جزئیت در مرکب قصدی، مرکب غیر قصدی، مرکب تکوینی بحثش جداست. شما در مرکب غیر قصدی مثل مرکب تکوینی اصلا اونجا باید جزء مسانخ رو بیارید. مثلا شما اگر میخواهید به صدق کنه زادف لبن، سنگ بندازید تو لبن کافی نیست، صدق کنه زادف لبن باید شیر اضافه کنید یا آب اضافه کنید که شیر زیاد بشه. لازم نیست به شرط لا باشد آن. نه، شرط صدق زیاده در مرکب تکوینی قوامش به دو چیزه: یک اون زائد جزء مسانخ باشد، دو خارج از یک حدی باشد، زائد از یک حدی باشد. حالا اون حد گاهی حد تکوینی است، قبلا به شما 2 کیلو شیر کشیده بود بده بعد 0.5 کیلو اضافه کرد میگه زاد فی لبن، با اینکه هدیه میخواد به شما بده، اول تصمیم داشت 2 کیلو شیر به شما بده بعد 0.5 کیلو اضافه کرد، اول 2 کیلو کشیدا بعد 0.5 کیلو اضافه کرد، به لحاظ ما سبق میگن زاد فی لبن. گاهی نه، زائد از یک حد اعتباری متعارف. شما بهش گفتید 2 کیلو شیر میخوام، اونم 2.5 کیلو شیر به شما داد به شرط لا نیستا، خدا کنه 10 کیلو شیر به ما بده ما بگی بخیلیم، ما گفتیم 2 کیلو شیر، اومد 2.5 کیلو شیر به ما داد، میگیم زد تفل لبن به لحاظ اون حد اعتباری که ما از او خواستیم 2 کیلو شیر بده، به شرط لا هم نبود ها، تکرار میکنم لازم نیست به شرط لا باشد در صدق زیاده که این معتبر نیست. میگیم خدا پدرتو بیامرزه زکت فی اللبن زاد الله فی عمرک. خب اما در مرکب قصدی آی خویی میگه نه، قصد جزئیت لازمه. شما اگر بیایید وسط نماز یه کاری بکنید که جزء نماز قصد نمی کنید باشد، عرفاً نمیگن زاد فی صلات، باید قصد کنید جزء نماز باشد. خب تا بگن زاد فی صلات، مسانخ بودن هم لازم نیست. مرکب اعتباری ممکنه مرکب باشه از یک امور متباینه و متشتته که یجمع و حل قصد. حالا شما یک امر آخری را که مسانخ با اونا نیست پس میکنید جز این مرکب اعتباری، میگن زاده، سد میکنه زاده. این نظر آی خویه. خب اینجا ما قبل از اینکه فرمایش آی خویه رو بگیم، اشکال رو بگیم که آقا مگر این شخصی که این سبحان الله بعدی رو گفت از رو وسوسه قصد نداره که این جزء نماز باشه؟ قصد جزء واجب را ندارد. یه لحظه اجازه بدید. وقتی نماز وضع شده بر مشتمل بر اقل و ذکر فسائدن، مثل کلمه، کلمه چیه؟ کلمه وضع شده بر مشتمل بر یک حرف فسائدن، درسته؟ شما ده حرف هم باشه میشه کلمه، دو حرف هم باشه میشه کلمه. بیت مشتمل علی غرفت فسائدن، بعضی از مفاهیم هست وضع شده بر یک مفهومی که حد اقلی دارد و هرچه مازاده بر او موجود بشود داخل در مسماست. شما در نماز یک وقت سجود تلاوت به جا میارید، او داخل در مسمای نماز نیست، قصدم نمی کنید جزء نماز شما باشد. یک وقت در وسط نماز خودتان میبینید نماز آیات واجب شده و اگر الان نماز آیات نخونی بذاری بعد از تمام شدن نمازت، وقت نماز آیات میگذره، روایت میگه اقحام کن نماز آیات رو در این نماز فریضه، یعنی توقف کن. چی میگن توقف؟ استوب، استوب از این الفاظ اجنبی. خب بعد شروع کن نماز آیات بخون، نماز آیات که تموم شد برگرد نماز فریضه رو تمام کن. روایت داریم ولی اینجا نمیگن زاد فی صلاته فریضته، چون اون مسانخ اون نماز نیست. اما شما فرض اینه هر چی ذکر خدا میگی قصد داری جزء نماز باشه، منتها جزء واجب نیست، جزء مستحب نیست، جزء این نماز که از اون مسمای نماز منطبق بر این، میگن چرا نمازت اینقدر طول کشید؟ حالا اجازه بدید. ولذا مشکل اینه حتی اگر قصد جزئیت لازم باشه در صدق زیاده در مرکب قصدی که ما هم علی القاعده میگیم لازمه، حالا بعد روایت این نسجود زیادت و فیلم اکتوبه رو بررسی میکنیم، لولا اون روایت علی القاعده قصد جزئیت لازمه و ما معتقدیم اون زائد باید جز مسما هم باشه، جز مسما هم باشه، ولی عرفاً زاده نمیگن. مثل همون میشه که سنگ بندازه تو شیر، نمیگن زاده فی اللبن. خب ما حرفمون اینه که جزء مسانخ که هست، ما که در اون بحثی نداریم، این ذکر جزء مسانخ هست، میمونه قصد جزئیت. چرا آی خویی میگید قصد جزئیت ندارد؟ آی خویی تو موسوعه در بحث خلل، اونجا جلد 18 صفحه 27 و 28 در ادامه فرموده است که آقا اصلا ما معتقدیم جزء مستحب جزء نماز نیست، نه جزء واجب نیست. معلومه جزء واجب نیست. دلیل که میاره آقای خویی، گاهی تو استدلال بزرگان یه مقدار جوری صحبت میکنن امثال بنده که عوام هستیم یه مقدار گیج میشیم. استدلال که میکنن که ما جزء مستحب نداریم، چون میگن واجب که نمیتونه جزء مستحب داشته باشه، چون واجب یا بدون این جزء مستحب محقق میشود پس این جزء نیست، یا محقق نمیشود واجب بدون این جزء پس این جزء مستحب نیست. خیلی روشن. یا واجب بدون این جزء که نام آن را جزء مستحب گذاشتید محقق میشود، بدون قنوت هم نماز که واجب است محقق میشود پس این جزء واجب نیست، چون جزء اونیست که ینتفع الکل به انتفاعه. و اگر واجب بدون این جزء منتفی میشود پس این مستحب نیست، این واجبه، چون برای تحقق واجب باید آن را بیاوریم. خب بعد نتیجه که میگیرن میگن اصلا جزء مستحب جزء نماز نیست. اگه میگفتن جزء واجب نیست و ما هو واجبون، خب ما میگفتیم آمنا و صدقنا، اما نتیجه میگیرن جزء نماز نیست جزء مستحب. تعبیرشون اینه، ایشون میفرماید که کل ما ذکرت الله و رسوله فهو من الصلات، که نمیخواد بگه که ذکر خدا که مستحب است جزء نماز است، جزئیت با فرض استحباب جمع نمیشود، این ادعا است. مبنیون علا ضرب من الادعا و تنزیل بر مراد انه محسوب من الصلات و کأنه من اجزائها. اصلا میگن مستحب جزء نماز نیست. میگیم جناب آقای خویی، اولا کلام شما در این که نتیجه گرفتید که ذکر محرم بنابراین مصداق زیاده نیست تو همون بحث، وقد ذکر نافی محله ان ذکر المحرم من القنوت و نحوه به مجردهی لا یستوجب البطلان، یعنی صدق زیاده نمی کنه. اولا ممکنه تکرار ذکر واجب بکنه از روی وسوسه، او یه دیگه مستحب نیست. ممکنه تکرار قرائت واجبه بکنه. بله این تکرار اگر ناشی از وسوسه نبود میشد مستحب، اما این که مستحب نیست، فرض اینه که این یا حرامه یا مکروه. پس این که استحباب ندارد. اونی که قبلا انجام داد اون که واجب بود، فعین المستحب اون ولا ضالین اول که واجب بود، تکرار ولا ضالین از اون وسوسه هم که مستحب نیست، کما هو المفروض اتباع شیطان است، اتباع شیطان که نمیتواند مستحب باشد. بله خب شما اون بیان جزء مستحب اینجا نمیاد، ما یه لحظه اجازه بدید. پس اولا بیان شما که الجزء المستحب لیس جزءا من الصلات اینجا نمیاد، باید یه تعبیر دیگه ای میکردید، باید میگفتید مازاد بر جزء واجب، چه مستحب باشد چه حرام باشد چه مکروه باشد، این جزء نماز نیست، اینجور باید تعبیر میکردید. حالا ثانیان بر فرض اگر اینجور تعبیر میکردید، اشکال ما اینه که مگر جزء نماز بودن لازم است که حتما امر داشته باشد؟ جزء نماز بودن به این است که داخل در مسما باشد. من که دارم دو بار آیه رو میخونم در سوره هم، بار دوم، خب من به چه قصدی میخونم؟ به قصدی میخونم که جزء نمازم باشه. من که نمیگم واجبه، احتیاط میکنم میگم شاید واجب باشه، اما قطعا جزء نمازه، چون نماز صادق است بر اونی که مشتمل است بر اقل واجب فسائدن. آقا به هر عرفی بگی میگه وقتی شما قنوت میگیریم قنوت جزء نمازه، منتها جزء واجب نیست. آقا جزء نماز بودن مگه به چیه؟ به اینه که نماز وضع شده است بر یک مفهومی که صادق است بر قلیل و بر کثیر، مثل کلمه. آقا بنده به شما بگم سلام، در جواب شما میگن جواب سلام داد، بگم سلام علیکم میگن جواب سلام داد، بگم سلام علیکم و رحمت الله میگن جواب سلام داد، و برکاتو هم بگم میگن جواب سلام داد. نه اینکه بگن اون سلامش جواب سلامه و مازادش خارج است از جواب سلام. خب کسی که میاد وسوسه میکنه یا احتیاط میکنه، تکرار میکنه ولا والین رو، این عادتاً قصد میکنه که این با این نماز میخونه دیگه، منتها میگه من دائم بر این احتیاطه. آقا وسواسی میگه شاید واجب نباشه. الان شما آقا شما وقتی که دو بار صورتتون رو بشورید در وضو، بار دوم قصد وضو میکنید دیگه، منتها میگه به دایی احتیاط، نه اینکه وضو نیست. اگه وضو نیست پس چرا با بله او مس میکشید؟ بله غسل ثانیه رو چجور باش مس میکشید؟ تو وضوه. غسل ثانیه سوال، مدافعین از آی خوی جواب بدید، غسل ثانیه جزء واجب وضو نیست؟ بله نیست، قبول. به قول اون آقا بر منکرش نهلت. اما جزء وضو نیست؟ اگه جزء وضو نیست پس چرا با بله او اجازه میدید که مس سر بکشن، مس پا بکشن؟ با اینکه روایت میگه بلته به بلته یمناک، یعنی بلته وضوئک،
ما که قصد ما جزء مستحب رو تصویر میکنیم، ولی میگیم
جزء مستحب واجب که معنا نداره تصویر بکنید.
جزء مستحب نماز
اصلا جزء مباح نمازم ما داریم، اصلا ما جزء محرم نمازم داریم، چون نماز اسم یک مسمایی است که حداقلی دارد و و مازاد بر آن داخل در مسماست، نه خارج از مسما. مگه میشه چیزی که داخل در مسمای نماز باشه انسان متعارف قصد نکنه که این جزء مسماست؟
اگر متوقف بر قصد جزئیات می شود، ما که نمیگیم مسما نیست، میگیم فرض شد که قصد جزئیات شد و وسواس قصد جزئیات ندارد بر اون عملی.
مگر این که اینجور بگه، بگه اگر این تکرار ذکر اگر واجب است و اگر واجب نیست، من اصلا قصد نمی کنم جز این نماز باشد.
وسواسی معمولا اینطور دیگه،
به جدت وسواسی اینجور نیست، تو وسواس نبودی حرف می زنی. حالا یا بودیم یا دیگران را دیدیم. آقا قصدت اصلا عادتا انسان قصد میکنه این فعل جزء نمازه، چون جزء مسماست. همونی هم که الله اکبر میگه بدای تنبیه هم و التفات دادن دیگری، او چی جور قسم امید خب الله اکبر ذکر و ذکر خدا هم جزء نمازه. خود روایت هم میگفت کل ما ذکرت الله فهو من الصلاة، فهو من الصلاة ادعا یعنی چی؟ ادعا یعنی چی؟ فهو من الصلاة دیگه عرف هم میگه جزء نمازشه. نه اینکه نه ملائکه چی گفتید؟ اسکوب استوب برای فرق نمی کنه خیلی استوب میزنن میگن تا شروع کرد قنوت بگیره دیگه نماز نیست. حالا هر چی به جای اشکال علمی رفتی تو چه فکرهایی. تا آی زنجانی که میگه سوره هم مستبه تا گفت ولا والین بعدش دیگه از این به بعد نماز نیست تا بره به رکوع. این عرفه بابا سوره هم میخونه جزء نمازه، قنوت هم میگیره جزء نمازه، منتها جزء مستحب به این مسماست. مثل این که شما پذیرایی میکنی از مهمان، خب یه چیزای مشابه مستحب بذاری جلو مهمون، مستحب به عرفی جزء پذیرایی نیست. حالا پذیرایی امر تکوینیه، حالا امر اعتباریش هم همینه. وقتی ولذا ما عرضمونه عادتاً افرادی که احتیاط میکنن وسواس نیستن اشکال نداره ذکر خدا رو تکرار کنه مستحبه، اما کسی که نه با وجود نهی کراهتی یا نهی تحریمی که قطعا مستحب نیست چون وسواس هست نهی کراهتی دارد لااقل تکرار میکنه، خب این امر نداره. وقتی امر نداشت عادتا قصد میکنه این جزء نمازه چون جزء مسما هست. وقتی جزء مسما هست شما به طور طبیعی قصد میکنید این را، ولذا ما احتیاط میکنیم موافقت میکنیم با فرمایش صاحب الوه، نه در حرمت عمل به وسوسه، نه حالا زیاده در وضو مگه مبتله، نه فقط مواظب باش دست چپت رو وسواسی گری نکنی اون کارش خراب میشه، ولی صورتتو 10 بار بشور از اون وسواسه خود رو مریض میکنی آخرش. زیاده در وضو که در این افعال اشکال نداره، اما در نماز به دایی وسواسه تکرار ذکر یا تکرار قرائت حرام نیست، ولی در صحت نماز با آن اشکال هست. تأمل بفرمایید انشاءالله تا فردا، والحمدلله رب العالمین.